صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت‌های پتروشیمی جدیدی را بر فهرست تحریم‌های ایران افزود. یک نماینده زن مجلس از مقاومت مردان نماینده در برابر طرح‌های مربوط به حقوق زنان خبر داد. و ترزا می رسما از رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا کناره‌گیری کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد این کشور نام 33 شرکت مربوط به صنایع پتروشیمی ایران را به لیست تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور اضافه کرده است. این بیانیه تأکید می‌کند شرکت‌های پتروشیمی که حامی مالی سپاه پاسداران هستند تحریم می‌شوند. پس از این خبر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی گفت ایالات متحده راه دستیابی به منابع مالی مورد نیاز حکومت ایران را برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه مسدود می‌کند. به گفته آقای پومپئو کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی گفت ایران پول خود را خرج حمایت از تروریسم می‌کند. به گفته آقای بولتون حمایت ایران از تروریسم برای اقتصاد ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و مدام این وضع بدتر خواهد شد. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید نمایندگان مرد در برابر طرح‌های مربوط به حقوق زنان و حضور نمایندگان زن در هیئت رئیس مقاومت میکنند. پروانه سلحشوری در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به طرح‌های کودک همسری و سهمیه 1/6 زنان برای ورود به مجلس و نیز حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس گفت که مردان نماینده به گفته او قاطعانه در برابر آنها ایستادند و هر کاری زنان نماینده کردند در به در بسته خورده است. مجلس دهم با حضور 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در دوره‌های مجلس شورای اسلامی است، اما به گفته پروانه سلحشوری هیچ یک از کاندیداهای زن برای حضور در هیئت رئیسه مجلس در 3 سال گذشته رأی نیاوردند. ترزا می روز جمعه رسما از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرد، اما تا زمان انتخاب جانشین خود همچنان در سمت نخست وزیری بریتانیا باقی می‌ماند. خانم می 2 هفته پیش با اعلام خبر استعفای خود از اینکه موفق به همراه کردن نمایندگان مجلس بریتانیا برای اتخاذ تصمیمی در رابطه با طرح جدایی از اروپا موسوم به برگزیت نشده است ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که رهبر آینده حزب محافظه‌کار بریتانیا در روز 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه معرفی شود. ترزا می و حزب وی 3 سال پیش با شعار جدایی از اروپا بر سر قدرت آمد، اما اجرای طرح برگزیت با چالش‌های جدی مواجه شد. سبیل قولیان فعال مدنی زندانی در نامه‌ای میگوید هر روز او را شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. خانم قولیان که به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری در آبان ماه گذشته بازداشت شد، پس از آزادی اعلام کرد که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی موضوع شکنجه را تکذیب کردند و وی 3 دی‌ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بار دیگر بازداشت شد. سپید قولیان در نامه خود با اشاره به شرایط زندان قرچک ورامین آن را تبعیدگاه ضد انسانی نامیده و میگوید در مدت بازداشت خود انواع شکنجه ها، تهدیدها و تحقیرها را تحمل کرده است. پیشتر بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی و شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی سپیده قولیان و اسماعیل بخشی شده بودند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسید و اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صفحان خبر امروز، همزمان با اعلام آمادگی هلند و روسیه برای پیوستن به اینستکس، آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه پتروشیمی ایران وضع کرد. کمبود شدید امکانات اولیه در اردوگاه‌های آوارگان در شمال غربی سوریه همزمان با شدت گرفتن دوباره خشونت‌ها. و هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال، ایران پس از شکست مقابل برزیل به مسافه آرژانتین می‌رود. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با اظهار نظر امانوئل مکرون مبنی بر نیاز به گسترش مذاکرات با ایران در موضوعات غیر هسته‌ای، هلند و روسیه از تمایل مشروط برای پیوستن به سازوکار ویژه تجارت اروپا و ایران خبر دادند. در همین حال آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هدف مشترک سه کشور اروپایی عضو برجام با آمریکا. در تازه‌ترین اظهار نظرها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مذاکره درباره کاهش فعالیت‌های موشک بالستیک ایران را مطرح کرده.
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ما ابزاری تا سال 2025 داریم، اما می‌خواهیم فراتر برویم و برای درازمدت اطمینان کامل به دست آوریم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته طرح این موضوعات به حفظ برجام کمک نمی کند. رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه محورهای اصلی سازوکار ویژه تجارت اروپا با ایران اینستکس در کمتر از دو هفته با مقامهای ارشد آمریکا دیدار کردند. نگرانی مشترکشان فعالیت‌های ایران در منطقه، برنامه موشک‌های بالستیک و احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید این موضع‌گیری اروپایی‌ها برجام را به فروپاشی نزدیکتر می‌کند.
من به سازمان انرژی اتمی دستور دادم
اردیبهشت ماه امسال در سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، تهران اعلام کرد دیگر به برخی محدودیت‌های ناشی از این توافق تن نخواهد داد. همزمان به امضا کنندگان توافق هسته‌ای مهلتی 60 روزه برای اقدامی عملی در راستای کاهش شدت تحریم‌های آمریکا داد. تهران گفت در غیر این صورت دست به اقدامات بیشتری خواهد زد. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امیدوار است با اجرای شدن سازوکار مالی تجارت با اروپا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. حالا هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان برای سفر به ایران آماده می شود. سفری که رسانه‌های خارجی می گویند به منظور نجات برجام است. در میانه ابراز تمایل برخی از کشورها از جمله هلند و روسیه برای پیوستن به سازوکار ویژه مالی اروپا، اما دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب همچنان باقی است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به اعلام آمادگی روسیه و هلند برای پیوستن به اینستکس، اما همزمان با اعلام خبر پیوستن این دو کشور اروپایی به ساز و کار ویژه مالی با ایران، آمریکا بخش‌های جدیدی رو به فهرست تحریم‌های پتروشیمی ایران اضافه کرد. همراه بشیم با رضا قریشی اقتصاددان و استاد دانشگاه از آمریکا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قریشی، این فهرست تازه تحریم‌ها شامل چه مواردی است و تا چه اندازه میتونه اقتصاد ایران رو در تنگنا قرار بده؟
مواردش شرکت‌های پتروشیمی، مشخصا شرکت پتروشیمی خلیج فارس به اصطلاح که یک کمپانی دولتی است و خودش به مقدار زیادی شرکت داره، 30 شرکت داره که اینا رو تحریم کردن. صحبت این البته قبلا شده بود. ببینید از نظر درآمد ارزی اینا بعد از نفت بزرگترین منبع درآمد دولت ایرانه، یعنی مشخصا حدود چیزی حدود 4 میلیارد دلار درآمد از صادرات ایناست. منتها اینکه امریکا اینها رو اعلام کرده، این یه مقدار بعضی وقتا امریکا تحریم‌هاش از طریق کالایی نمی‌کنه، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه بندری وایسه یا یه کشتی رو نگه داره، تحریم‌هاش از طریق سیستم بانکی می‌کنه و حالا بانک‌های اون شرکتایی که با ایران رو این مسئله حساب دارن، اونا هم اگر تو بانکشون حساب بشه شامل تحریم‌های امریکا میشه.
خب همزمان بوده اعلام آمادگی دو کشور اروپایی هلند و روسیه برای پیوستن به اینستکس و از سوی دیگه گسترش دامنه تحریم‌ها از سوی آمریکا. این مسئله داره چه پیامی میتونه باشه؟
پیام به احتمال زیاد، نه اینکه من خبر دارم، ولی به احتمال زیاد، ببینید امریکا و اروپا و یا کشور پنج کشور امضا کننده روی چیزای با هم توافق دارن و اون محدود کردن بیشتر رژیم ایرانه، ولی هیچ کدومشون خواهان تغییر رژیم اونم به صورت قهرآمیز نیستن. یعنی امریکا مشخصا گفته، نمونه عراق رو دارن که میبینن این خب در مورد ایران من مطمئن نیستم اصلا بتونن، و اگرم تونستن چیز جالبی باشه. مسئله اینه که فشار بیشتر رو ایران بذارن. امریکا و متحدینش عربستان و اسرائیل بیشتر خواهان فشار بیشترن. اروپایی ها و روسیه و چین صحبت میکنن خب در مقابل این فشار بیشتر شما باید به اصطلاح هویجی هم در مقابل این چماق داشته باشید، و این به نظر من همزمانی این اعلام میتونه نتیجه اون باشه که جواب بدن. ولی اینکه خود این تکس چقدر این تکس از اولش هم بنا نبود که مشکلات ایران رو حل کنه، حالا در محدوده‌ای که هست اگر خواستین بیشتر توضیح میدم.
خب این فکر میکنه که این گسترش دامنه کشورها، حالا صحبت از هلند و روسیه هستش، کمکی میکنه به عملی شدن این سازوکار ویژه مالی یا این تکس؟
بله کمک میکنه، حتی بدون اینا هم میکرد. منطقه اصلا خود پروژه اینستکت بنا نیست مشکل تحریم ایران رو حل کنه، بناست یه مقداری تخفیف بده. یعنی همونطور که عرض کردم شیوه اعمال تحریم امریکا از طریق مبادلات بانکیه. اینستکس یه چیز رو آماده میکنه برای شرکت های کوچیکی که از به اصطلاح در سیستم جهانی مالی نقش مهمی ندارن، و اگر هم امریکا بخواد دنبالشون بیاد کاری نمیتونه بکنه. اینا از طریق اینستکس به اصطلاح تجارت بکنه.
بله.
حجم این نمیتونه خیلی بالا باشه و مشکلات ایران رو حل کنه، ولی میتونه کمکی باشه.
بله خیلی ممنون آقای قلشی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. 4 کشتی باری در منطقه اصلویه استان بوشهر در آتش سوختند. به گفته علی یگانه از مسئولان تعاونی لنجداران، 4 شناور تجاری به طور کامل سوختند و 1 کشتی دیگر 30% آسیب دیده. آقای یگانه گفته این حادثه تلفات جانی نداشته. به گفته فرماندار اصلویه، جرقه دینام علت این حادثه بوده. گفته شده ارزش هر یک از کشتی های سوخته بیش از 1 میلیارد تومان بوده است. در خبر دیگر، فرماندار بهبهان از مهار آتش سوزی مهیب مراتع اطراف این شهر خبر داده. محمد حری در این حال هشدار داده که گرمای هوا و تراکم پوشش گیاهی منطقه ممکن است باعث آغاز دوباره حریق شود. آقای حری صاعقه را دلیل احتمالی آغاز آتش سوزی دانسته. گفته شده این آتش سوزی به بخش‌هایی از استان کوهگیلویه و بویراحمد هم گسترش پیدا کرده. و سخنگوی ستاد انتخابات ایران میگوید نامزدهای انتخابات مجلس باید وبسایت‌های خود را ثبت کنند. اسماعیل موسوی با تاکید بر اهمیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی درباره لزوم ساماندهی این فعالیت‌ها سخن گفته. آقای موسوی گفته به زودی سایت ویژه ساماندهی و یک پارچه سازی تبلیغات انتخاباتی برای ثبت نشانی سایت‌ها و کانال‌های نامزدها راه اندازی می‌شود. انتخابات مجلس اسفند ماه برگزار خواهد شد. نامه به جنرال فرانکو از مشهورترین آثار فرناندو آرابال، نویسنده شاعر و کارگردان اسپانیایی است. برگردان فارسی این متن همراه با 2 نمایشنامه این نویسنده به نامهای پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا به ترجمه میرحمید عمرانی در کتابی با عنوان نامه به جنرال فرانکو اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، فرناندو آرابال چه کارنامه‌ای داره؟
جنگ داخلی اسپانیا بین جمهوری‌خواهان و نیروهای فاشیست فرانکو در سال 1939 با پیروزی فرانکو به پایان رسید. آزادی‌خواهان و جمهوری‌خواهان تحت پیگرد قرار گرفتند، برخی به تبعید رفتند، برخی اعدام شدند، برخی کشته شدند، برخی زندانی شدند و برخی هم مثل پدر فرناندو آرابال در زندان‌ها ناپدید شدند. اما اون نسلی که در دوران فرانکو متولد شد، مثل چشم جهان گشود، نسلی که در دوران دیکتاتوری به مدرسه رفت و به اصطلاح در جامعه راه یافت، نسلی بود شبیه همین نسلی که بعد از سرکوب سال 60 در ایران به وجود آمد، نسلی بود که میدید که آرمانها و حرفها و به اصطلاح ایدئولوژی که حکومت میگه با واقعیت زندگیش در تضاد هست. یعنی از اون طرف اونها صحبت از آرمانها و بزرگ میکنن، اما در واقع در زندگی روزمره فساد و دیکتاتوری و زرتشتی و پلشتی جریان داره. فرناندو آرابال که در سال 1932 متولد شد در اسپانیا از همین نسل است. البته پدر او همونطور که گفتم یک نظامی بود، اما به نیروهای جمهوری‌خواه آزادی‌خواه وفادار موند. او رو به زندان انداختن، بعد به بیمارستان روانی فرستادن، بعد فرار کرد، بعد به هر حال در زندان ناپدید شد. حالا او هم به اصطلاح یکی آدم بسیار پرکاری بودش. البته بعد از اینکه در رشته حقوق تحصیل کرد به فرانسه رفت و در فرانسه زندگی میکرد و یکی از بازماندگان نسل تئاتر آوانگارد هست و یکی از بنیانگذاران ژانر تئاتر وحشت. به حدود 7 فیلم موفق کارگردانی کرده، حدود 100 نمایشنامه نوشته که به اغلب زبانها ترجمه شده، 14 تا نوبل و مجموعه شعر. و در آثار او وحشت و در این حال تمایلات به اصطلاح ضد دیکتاتوری و انسانگرایی به اصطلاح در این آثار تصویر شده.
خب نامه به جنرال فرانکو و دو نمایشنامه این کتاب چه فضاها و مفاهیمی روایت میکنند؟
بچه اشتراکش خاص اثر شاید این باشه که اینها نفی اون واقعیت سیاسی اجتماعی دوره فرانکو هستند و اعتراض و انتقاد از اون وضعیت. اون نامه به فرانکو که بسیار هم مشهور است، نامه به جنرال فرانکو، یه نامه است که به اصطلاح او در او با بیان ادبی نظام فاشیستی رو به اصطلاح نقد میکنه بسیار زیبا. و بعد خب اون دو نمایشنامه هم با همین مضمون هستند، به خصوص گرنیکا که دیگه میدونیم به خاطر تابلو پیکاسو بسیار مشهور است، شهر کوچکی بود که بمباران شد و پیکاسو همون اثر ماندگارش رو در اون باره خلق کرد. در نامه به فرانکو جملات بسیار زیبایی وجود داره، مثل که مثلا نگاه اون نسل دیکتاتور زده است به دیکتاتور حاکم.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما کرد.
خب لیگ ملت‌های والیبال این روزها در حال برگزاریه و روز گذشته تیم ایران در یک بازی نزدیک مقابل برزیل 3-2 شکست خورد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، بازی ایران برزیل خیلی نزدیک بود و 3-2 ایران باختش، چه تحلیلی داری از بازی روز گذشته؟
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. در ست چهارم ایران میتونست نوار شکست‌های خودش مقابل برزیل رو قطع کنه. 4 بازی آخر رو به برزیل باخته بودیم، فقط یک امتیاز تا پیروزی فاصله داشتیم. در واقع مچ پوینت موقعیتی بود که در اختیار ایران بود، اما برزیل تونست به بازی برگرده با دفاع روی تور بسیار خوب و تغییراتی که در ترکیبشون مدام اعمال می‌کردن و تونستند با یک امتیاز خیلی نامتعارف در والیبال، یعنی 25-25 مساوی شدن. اینجور دوتا رفتن بالا، از 30 هم گذشتن و بازی به ست پنجم کشید. متاسفانه در ست پنجم کاملا محسوس بود که بازیکنان ایران به لحاظ انگیزشی و روحی به خاطر اینکه بازی برده رو از دست داده بودند نتونستند رقابت کنند و اولین شکست ایران در لیگ ملت‌های 2019 رقم خورد.
خب تا ساعتی دیگه ایران در بازی بعدی خودش میره مقابل آرژانتین بازی میکنه، آرژانتینی که خولیو بلاسکو مربیش بود، مربی سابق ایران، و فکر میکنم که اینجور که مفسران ورزشی میگن این پوست انداختیم آرژانتین به قولی. بازی ایران آرژانتین رو چگونه پیش بینی میکنی؟
کاملا تیم متحول شده ایه و افق نگاه آرژانتینیا به آینده است. دست کم شروعش میتونه المپیک 2020 باشه و دیروز هم بعد از اینکه ایران مقابل برزیل شکست خورد، اونا هم در 3 ست متوالی مغلوب ژاپن شدن، تیم متحول شده ایه. به نظر میرسه که ایران دست کم در این بازی کار سختی پیش رو نداشته باشه و بتونه 3 امتیاز این بازی رو نصیب خودش کنه.
متی، انتقادی که طی روزهای گذشته از موقعی که بازی‌های والیبال لیگ ملت‌های والیبال آغاز شده از تیم ایران این انتقاد انجام شده، این که با نفرات اصلی، با این بازیکنایی که طی چند سال اخیر همیشه حضور داشتن در این جام بازی کرده، ولی بقیه تیم ها با بازیکنهای جوونشون، آیا این درسته؟
انتقاد به جاییه، یعنی وقتی که حتی برای کسایی که صاحب نظر نیستن در والیبال ترکیب تیمای مختلف رو مرور میکنن میبینن اونا تغییر کردن. نه تنها تغییر کردن مهدی، تو خود همین لیگ ملت ها هفته اولشون با هفته دوم و سوم متحول میشه ترکیب تیمشون، اما ایران تقریبا یک تیم ثابت داره که هسته مرکزی سعید معروف، محمد موسوی، امیر غفور، اینا آسیایی هستن، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، لیگ ملت‌ها، جام جهانی، المپیک، قهرمانی جهان، و طبیعتاً نفرات جایگزین فرصت پیدا نمی‌کنن و اساساً این رقابت‌ها هم مهمترین مسابقه والیبال دنیا نیست، اولویت برای والیبال ایران مثل هر کشور دیگه المپیک و جهانیه، ولی با تمام توان میاد در این مسابقات شرکت میکنه و این مسئله آینده نگری با ابهام مواجهه و این انتقاد درستیه.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاس.
خب، همزمان با شدت گرفتن دوباره خشونت‌ها در شمال غرب سوریه، بسیاری از آوارگان اردوگاه‌ها و امکانات مناسبی در اختیار ندارند. در همین حال گزارش‌ها از آغاز موج جدید آوارگی حکایت دارد. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
موج جدیدی از آوارگی در شمال غرب سوریه، مناطق تحت کنترل مخالفان، در حالی آغاز شده که تقریباً اردوگاهی برای پناه دادن به شمار بیشتری از مردم وجود ندارد. اکنون بسیاری از اردوگاه‌های موجود در شمال استان ادلب به همین شکل است. اردوگاه ناوره بدون سرپناه با تعدادی چادر. برخی خانواده‌ها فرزندانی با بیماری‌های صعب العلاج دارند که درمانی برای آنها نمی‌یابند. برای برخی از خانواده‌های اردوگاه فشار زندگی که در اصل طاقت فرساست، هنگامی بیشتر می‌شود که ناناورشان خود بیمار می‌شود. محمد القاسم یکی از آنهاست. 30 سنه،
متجوز و عندي 5 اطفال. معي ضرر بالعضلات وارتخاء عصب.
نامم محمد قاسمه، 30 سالم، متأهلم و 5 کودک دارم. الان گرفتار بیماری سایدگی مفاصل و نوروپراکسی شدم. برادر 20 سالم هم فلجه. خانواده ما 16 نفر است و الان تنها یک نانوور داریم که برادر بزرگترمه. ما هم از 6-7 سال پیش آواره ایم و هر از چند وقت مجبور میشیم منطقه خودمون رو عوض کنیم. الان هم در اردوگاه ناوره هستیم. امکانات این اردوگاه تقریبا صفره. نیازهای پزشکی داریم، به دارو احتیاج داریم. مشکل وسایل نقلیه برای مراجعات پزشکی داریم.
در دوره‌های گذشته اوضاع ساکنان این اردوگاه‌ها کمی بهتر بود. راه‌هایی برای درآمدزایی داشتند، اما رفته رفته این امکانات هم از میان رفت.
اسم خیمه ناوره.
ما اینجا 2 اردوگاه داریم، اردوگاه الناوره و اردوگاه هرشبینین. اوضاع کلی این اردوگاه ها بسیار بده. مردم اینجا زندگی خودشون رو از راه کشاورزی یا دامداری میگذرونن و برخی جنس برای فروش به لبنان میبردن، اما اکنون راه ها بسته شده، اوضاع بسیار سخت شده. خانواده ها به شدت نیازمندن. از شدت تنگ دستی چند مورد خودکشی داشتیم.
اکنون با شدت گرفتن خشونت‌ها در مناطق جنوب استان ادلب و شمال استان‌های حما و حلب، آغاز موج جدیدی از آوارگی و تعلیق فعالیت تعدادی از آژانس‌های امدادرسان، احتمال افزایش شمار افرادی که گرفتار رنج‌هایی همچون ساکنان اردوگاه الناوره شوند زیاد است.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. شرکت آمازون میگوید تا چند ماه دیگر کار ارسال بسته با استفاده از پهپاد را آغاز خواهد کرد. آمازون بدون اشاره به تاریخ دقیق یا محل شروع این پروژه گفته پهپادهایش میتوانند مردم، حیوانات و حتی بند رخت را تشخیص داده و از برخورد با آنها اجتناب کنند. این پهپادهای الکتریکی میتوانند با یک شارژ حدود 30 کیلومتر پرواز کرده و بسته های به وزن 2.5 کیلوگرم را حمل کنند. گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج و قهرمان پیشین جهان، میگوید دلیلی ندارد از ماشین‌های هوشمند بترسد. او که 21 سال پیش در مقابل سوپر کامپیوتر موسوم به آبی عمیق شکست خورد، میگوید کامپیوترهای قدرتمندتر و هوشمندتر در واقع به رشد و گسترش شطرنج کمک کردند. گری کاسپاروف این موضوع را در نمایشگاه هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند در آلمان بیان کرد. و آیدا، ربات هوشمند هنرمند، هفته آینده اولین نمایشگاه انفرادیش را برگزار خواهد کرد. آیدا قرار است 8 اثر طراحی، 20 نقاشی، 4 مجسمه و 2 ویدیو را به نمایش بگذارد. ساخت آیدا که به عنوان شبیه ترین ربات هنرمند به انسان شناخته می شود، حدود 2 ماه پیش در آکسفورد بریتانیا به اتمام رسید. این ربات انسان نما قرار است به زودی وارد عرصه سفالگری هم بشود. اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در شماره شنبه در تیتر یکی خودش با عنوان مهمانان تهران نوشته که وزیر خارجه آلمان در 2 روز آینده به تهران سفر خواهد کرد. اما این روزنامه تاکید کرده که مهمتر از سفر وزیر خارجه آلمان سفر نخست وزیر ژاپن هست که در روزهای آینده به تهران انجام خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که شیرزاده در 90 سال آغاز روابط ایران و ژاپن راهی تهران میشه، در حالی که هیچ نخست وزیری از ژاپن در سالهای پس از انقلاب راهی تهران نشده. دستور کار هم نوشته روزنامه این هست که او با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و همچنین حسن روحانی دیدار خواهد کرد و البته این روزنامه نوشته احتمالاً گزارشی از دیدار اخیر خودش با آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو هم به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ارائه خواهد کرد. روزنامه ایران هم امروز با تیتر ترافیک سفرهای دیپلماتیک به تهران گزارش منتشر کرده در همین موضوع، یعنی سفر وزیر خارجه آلمان به تهران و سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، که این روزنامه هم سفر نخست وزیر ژاپن رو سفر بسیار مهمی ارزیابی کرده، تاکید کرده که ژاپن خریدار بزرگ نفت ایران هست، با سایر کشورهای منطقه هم روابط نزدیکی داره و بخش بزرگی از انرژی و نفت خودش رو از خاورمیانه تأمین میکنه، بنابراین در تلاش هست تا میزان تنش در این منطقه رو کاهش بده و به همین دلیل هست که اخباری درباره میانجیگری ژاپن میان ایران و آمریکا منتشر شده. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر بازی سیاسی به موازات تحریم اقتصادی نوشته که احتمال داره که نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران نامه ای از رئیس جمهوری آمریکا رو به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ارائه بکنه. البته این خبر خبری غیر رسمی که این روزنامه منتشر کرده. روزنامه توسعه ایرانی امروز گزارشی داره درباره استعفای آقای بطایی که وزیر آموزش و پرورش بود از این سمت. این روزنامه اشاره کرده که دلیلی که عنوان شده به طور رسمی این هست که او قرار است در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی کاندیدا بشه و استعفای او هم پذیرفته شده. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست، با عنوان خداحافظی سومین وزیر با دولت 12 گزارشی منتشر کردی در مورد این استعفا از قول بهرام پارسایی نماینده مجلس، نوشته که اگر وزیر پیشین آموزش و پرورش میخواسته در انتخابات مجلس کاندیدا بشه، دست کم باید به دلیل مطالباتی که معلمان داشتن و ایشون نتونست محقق کنه استعفا میداد تا دست کم در انتخابات مجلس مورد توجه قرار بگیره. اما در عمل ایشون به طور رسمی و بدون هر گونه اعتراضی در استعفانامه خودش دلیل رو شرکت در انتخابات مجلس اعلام کرده. روزنامه صبح نو هم موضوع مهمی رو بهش اشاره کرده و اون افتادن از حد نصاب دولت روحانی هست. اگر 3 وزیر دیگر از دولت خارج بشن، بر اساس قانون دولت آقای روحانی نیازمند هست که بار دیگر از مجلس به طور کلی رأی اعتماد بگیره، چون با وزیر آموزش و پرورش تا کنون 6 وزیر به نوشته این روزنامه کنارگیری کردن که کل تعداد وزرا 18 وزیر هست و 3 وزیر هم مونده تا نیمی از وزرا کناره بگیرن از دولت آقای روحانی در 2 سال آینده. این روزنامه احتمال رو از نظر دور ندانسته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
وزارت خزانه داری آمریکا شرکت‌های پتروشیمی جدیدی را بر فهرست تحریم‌های ایران افزود. یک نماینده زن مجلس از مقاومت مردان نماینده در برابر طرح‌های مربوط به حقوق زنان خبر داد. و ترزا می رسما از رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا کناره‌گیری کرد. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید نمایندگان مرد در برابر طرح‌های مربوط به حقوق زنان و حضور نمایندگان زن در هیئت رئیسه مقاومت میگویند. پروانه سلحشوری در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به طرح‌های کودک همسری و سهمیه یک ششمی زنان برای ورود به مجلس و نیز حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس گفت که مردان نماینده به گفته او قاطعانه در برابر آنها ایستاده‌اند و هر کاری که زنان نماینده کردن به در بسته خورده است. مجلس دهم با حضور 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در دوره‌های مجلس شورای اسلامی است، اما به گفته پروانه سلحشوری هیچ یک از کاندیداهای زن برای حضور در هیئت رئیسه مجلس در 3 سال گذشته رأی نیاوردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد این کشور نام 33 شرکت مربوط به صنایع پتروشیمی ایران را به لیست تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور اضافه کرده است. این بیانیه تأکید می‌کند شرکت‌های پتروشیمی که حامی مالی سپاه پاسداران هستند تحریم می‌شوند. پس از این خبر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی گفت ایالات متحده راه دستیابی به منابع مالی مورد نیاز حکومت ایران را برای بی‌سواد کردن خاورمیانه مسدود می‌کند. به گفته آقای پومپئو کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی گفت ایران پول خود را خرج حمایت از تروریسم می‌کند. به گفته آقای بولتون حمایت ایران از تروریسم برای اقتصاد ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و مدام این وضع بدتر خواهد شد. ترزا می روز جمعه رسما از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرد، اما تا زمان انتخاب جانشین خود همچنان در سمت نخست وزیری بریتانیا باقی می‌ماند. Security, freedom and opportunity. Those values have guided me throughout my career. خانم می دو هفته پیش با اعلام خبر استعفای خود از اینکه موفق به همراه کردن نمایندگان مجلس بریتانیا برای اتخاذ تصمیمی در رابطه با طرح جدایی از اروپا موسوم به برگزیت نشده است، ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود که رهبر آینده حزب محافظه‌کار بریتانیا در روز 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه معرفی شود. ترزا می و حزب وی 3 سال پیش با شعار جدایی از اروپا بر سر قدرت آمد، اما اجرای طرح برگزیت با چالش‌های جدی مواجه شد. سپید قلیان فعال مدنی زندانی در نامه‌ای میگوید هر روز او را شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. خانم قلیان که به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری در آبان ماه گذشته بازداشت شد، پس از آزادی اعلام کرد که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی موضوع شکنجه را تکذیب کردند و وی 30 دی ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بار دیگر بازداشت شد. سپید قلیان در نامه خود با اشاره به شرایط زندان قرچک ورامین آن را تبعیدگاه ضد انسانی نامیده و میگوید در مدت بازداشت خود انواع شکنجه ها، تهدیدها و تحقیرها را تحمل کرده است. پیشتر بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر آزادی سپید قلیان و اسماعیل بخشی را خواستار شده بودند. با این خبر پایین این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صفحان خبر امروز همزمان با اعلام آمادگی هلند و روسیه برای پیوستن به اینستکس، آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه پتروشیمی ایران وضع کرد. کمبود شدید امکانات اولیه در اردوگاه‌های آوارگان در شمال غربی سوریه همزمان با شدت گرفتن دوباره خشونت‌ها. و هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال، ایران پس از شکست مقابل برزیل به مسافه آرژانتین می‌رود. سلام و صبح بخیر به صفحان خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با اظهار نظر امانوئل مکرون مبنی بر نیاز به گسترش مذاکرات با ایران در موضوعات غیر هسته‌ای، هلند و روسیه از تمایل مشروط برای پیوستن به سازوکار ویژه تجارت اروپا و ایران خبر دادند. در همین حال آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هدف مشترک سه کشور اروپایی عضو برجام با آمریکا. در تازه‌ترین اظهار نظرها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مذاکره درباره کاهش فعالیت‌های موشک بالستیک ایران را مطرح کرده.
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ما ابزاری تا سال 2025 داریم، اما می‌خواهیم فراتر برویم و برای درازمدت اطمینان کامل به دست آوریم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته طرح این موضوعات به حفظ برجام کمک نمی کند. رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه محورهای اصلی سازوکار ویژه تجارت اروپا با ایران اینستکس در کمتر از دو هفته با مقامهای ارشد آمریکا دیدار کردند. نگرانی مشترکشان فعالیت‌های ایران در منطقه، برنامه موشک‌های بالستیک و احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید این موضع‌گیری اروپایی‌ها برجام را به فروپاشی نزدیکتر می‌کند.
من به سازمان انرژی اتمی دستور دادم
اردیبهشت ماه امسال در سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، تهران اعلام کرد دیگر به برخی محدودیت‌های ناشی از این توافق تن نخواهد داد. همزمان به امضا کنندگان توافق هسته‌ای مهلتی 60 روزه برای اقدامی عملی در راستای کاهش شدت تحریم‌های آمریکا داد. تهران گفت در غیر این صورت دست به اقدامات بیشتری خواهد زد. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امیدوار است با اجرای شدن سازوکار مالی تجارت با اروپا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. حالا هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان برای سفر به ایران آماده می شود. سفری که رسانه‌های خارجی می گویند به منظور نجات برجام است. در میانه ابراز تمایل برخی از کشورها از جمله هلند و روسیه برای پیوستن به سازوکار ویژه مالی اروپا، اما دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب همچنان باقی است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به اعلام آمادگی روسیه و هلند برای پیوستن به اینستکس، اما همزمان با اعلام خبر پیوستن این دو کشور اروپایی به سازوکار ویژه مالی با ایران، آمریکا بخش‌های جدیدی رو به فهرست تحریم‌های پتروشیمی ایران اضافه کرد. همراه بشیم با رضا قریشی اقتصاددان و استاد دانشگاه از آمریکا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قریشی، این فهرست تازه تحریم‌ها شامل چه مواردی است و تا چه اندازه می‌تونه اقتصاد ایران رو در تنگنا قرار بده؟
مواردش شرکت های پتروشیمی، مشخصا شرکت پتروشیمی خلیج فارس به اصطلاح که یک کمپانی دولتی است و خودش به مقدار زیادی شرکت داره، 30 شرکت داره که اینا رو تحریم کردن. صحبت این البته قبلا شده بود. ببینید از نظر درآمد ارزی اینا بعد از نفت بزرگترین منبع درآمد دولت ایرانه، یعنی مشخصا حدود چیزی حدود 4 میلیارد دلار درآمد از صادرات ایناست. منتها اینکه امریکا اینها رو اعلام کرده، این یه مقدار بعضی وقتا امریکا تحریم‌هاش از طریق کالایی نمی‌کنه، یعنی اینجوری نیست که مثلا یه بندری وایسه یا یه کشتی رو نگه داره، تحریم‌هاش از طریق سیستم بانکی می‌کنه و حالا بانک‌های اون شرکتایی که با ایران رو این مسئله حساب دارن، اونا هم اگر تو بانکشون حساب بشه شامل تحریم‌های امریکا میشه.
خب همزمان بوده اعلام آمادگی دو کشور اروپایی هلند و روسیه برای پیوستن به اینستکس و از سوی دیگه گسترش دامنه تحریم ها از سوی آمریکا. این مسئله داره چه پیامی میتونه باشه؟
پیام به احتمال زیاد، نه این که من خبر دارم، ولی به احتمال زیاد، ببینید امریکا و اروپا و یا کشور اون پنج کشور امضا کننده روی چیزای با هم توافق دارن و اون محدود کردن بیشتر رژیم ایرانه، ولی هیچ کدومشون خواهان تغییر رژیم اونم به صورت قهرآمیز نیستن. یعنی امریکا مشخصا گفته، نمونه عراق رو دارن که میبینن این خب در مورد ایران من مطمئن نیستن اصلا بتونن، و اگرم تونستن چیز جالبی باشه. مسئله اینه که فشار بیشتر رو ایران بذارن. امریکا و متحدینش عربستان و اسرائیل بیشتر خواهان فشار بیشترن. اروپایی ها و روسیه و چین صحبت میکنن خب در مقابل این فشار بیشتر شما باید به اصطلاح هویجی هم در مقابل این چماق داشته باشید، و این به نظر من همزمانی این اعلام میتونه نتیجه اون باشه که جواب بدن. ولی اینکه خود این تکس چقدر این تکس از اولش هم بنا نبود که مشکلات ایران رو حل کنه، حالا در محدوده‌ای که هست اگر خواستین بیشتر توضیح میدم.
خب این فکر میکنه که این گسترش دامنه کشورها، حالا صحبت از هلند و روسیه هستش، کمکی میکنه به عملی شدن این سازوکار ویژه مالی یا این تکس؟
بله کمک میکنه، حتی بدون اینا هم میکرد. منتها اصلا خود پروژه اینستک بنا نیست مشکل تحریم ایران رو حل کنه، بناست یه مقداری تخفیف بده. یعنی همونطور که عرض کردم شیوه اعمال تحریم امریکا از طریق مبادلات بانکیه. این استکس یه چیز رو آماده میکنه برای شرکت های کوچیکی که از به اصطلاح در سیستم جهانی مالی نقش مهمی ندارن و اگر هم امریکا بخواد دنبالشون بیاد کاری نمیتونه بکنه. اینا از طریق این استکس به اصطلاح تجارت بکنه.
بله.
حجم این نمیتونه خیلی بالا باشه و مشکلات ایران رو حل کنه، ولی میتونه کمکی باشه.
بله خیلی ممنون آقای قلشی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. 4 کشتی باری در منطقه اصلویه استان بوشهر در آتش سوختند. به گفته علی یگانه از مسئولان تعاونی لنجداران، 4 شناور تجاری به طور کامل سوختند و 1 کشتی دیگر 30% آسیب دیده. آقای یگانه گفته این حادثه تلفات جانی نداشته. به گفته فرماندار اصلویه جرقه دینام علت این حادثه بوده. گفته شده ارزش هر یک از کشتی های سوخته بیش از 1 میلیارد تومان بوده است. در خبر دیگر فرماندار بهبهان از مهار آتش سوزی مهیب مراتع اطراف این شهر خبر داده. محمد حری در این حال هشدار داده که گرمای هوا و تراکم پوشش گیاهی منطقه ممکن است باعث آغاز دوباره حریق شود. آقای حری صاعقه را دلیل احتمالی آغاز آتش سوزی دانسته. گفته شده این آتش سوزی به بخش‌هایی از استان کوهگیلویه و بویراحمد هم گسترش پیدا کرده. و سخنگوی ستاد انتخابات ایران میگوید نامزدهای انتخابات مجلس باید وبسایت‌های خود را ثبت کنند. اسماعیل موسوی با تاکید بر اهمیت فضای مجازی در تبلیغات انتخاباتی درباره لزوم ساماندهی این فعالیت‌ها سخن گفته. آقای موسوی گفته به زودی سایت ویژه ساماندهی و یک پارچه سازی تبلیغات انتخاباتی برای ثبت نشانی سایت‌ها و کانال‌های نامزدها راه اندازی می‌شود. انتخابات مجلس اسفند ماه برگزار خواهد شد. نامه به جنرال فرانکو از مشهورترین آثار فرناندو آرابال، نویسنده شاعر و کارگردان اسپانیایی است. برگردان فارسی این متن همراه با 2 نمایشنامه این نویسنده به نامهای پیکنیک در آوردگاه و گرنیکا به ترجمه میرحمید عمرانی در کتابی با عنوان نامه به جنرال فرانکو اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، فرناندو آرابال چه کارنامه‌ای داره؟
جنگ داخلی اسپانیا بین جمهوری خواهان و نیروهای فاشیست فرانکو در سال 1939 با پیروزی فرانکو به پایان رسید. آزادی خواهان و جمهوری خواهان تحت پیگرد قرار گرفتن، برخی به تبعید رفتن، برخی اعدام شدن، برخی کشته شدن، برخی زندانی شدن و برخی هم مثل پدر فرناندو آرابال در زندان ها ناپدید شدن. اما اون نسلی که در دوران فرانکو متولد شد، مثل چشم جهان گشود، نسلی که در دوران دیکتاتوری به مدرسه رفت و به اصطلاح در جامعه راه یافت، نسلی بود شبیه همین نسلی که بعد از سرکوب سال 60 در ایران به وجود آمد، نسلی بود که میدید که آرمانها و حرفها و به اصطلاح ایدئولوژی که حکومت میگه با واقعیت زندگیش در تضاد هست. یعنی از اون طرف اونها صحبت از آرمانها و بزرگ میکنن، اما در واقع در زندگی روزمره فساد و دیکتاتوری و خشتی و پلشتی جریان داره. فرناندو آرابال که در سال 1932 متولد شد در اسپانیا از همین نسل است. البته پدر او همونطور که گفتم یک نظامی بود، اما به نیروهای جمهوری خواه آزادی خواه وفادار موند. او رو به زندان انداختن، بعد به بیمارستان روانی فرستادن و فرار کرد، بعد به هر حال در زندان ناپدید شد. حالا او هم به اصطلاح یکی آدم بسیار پرکاری بودش. البته بعد از اینکه در رشته حقوق تحصیل کرد به فرانسه رفت و در فرانسه زندگی میکرد و یکی از بازماندگان نسل تئاتر آوانگارد هست و یکی از بنیانگذاران ژانر تئاتر وحشت. به حدود 7 فیلم موفق کارگردانی کرده، حدود 100 نمایشنامه نوشته که به اغلب زبانها ترجمه شده، 14 تا نوبل و مجموعه شعر. و در آثار او وحشت و در این حال تمایلات به اصطلاح ضد دیکتاتوری و انسانگرایی به اصطلاح در این آثار تصویر شده.
خب نامه به جنرال فرانکو و دو نمایشنامه این کتاب چه فضاها و مفاهیمی روایت میکنند؟
بچه اشتراکش خاص اثر شاید این باشه که اینها نفی اون واقعیت سیاسی اجتماعی دوره فرانکو هستند و اعتراض و انتقاد از اون وضعیت. اون نامه به فرانکو که بسیار هم مشهور است، نامه به جنرال فرانکو، یه نامه است که به اصطلاح او در او با بیان ادبی نظام فاشیستی رو به اصطلاح نقد میکنه بسیار زیبا. و بعد خب اون دو نمایشنامه هم با همین متن هستند، به خصوص گرنیکا که دیگه میدونیم به خاطر تابلو پیکاسو بسیار مشهور است، شهر کوچکی بود که بمباران شد و پیکاسو همون اثر ماندگارش رو در اون باره خلق کرد. در نامه به فرانکو جملات بسیار زیبایی وجود داره، مثل که به اصطلاح نگاه اون نسل دیکتاتور زده است به دیکتاتور حاکم.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما کرد.
خب لیگ ملت‌های والیبال این روزها در حال برگزاری و روز گذشته تیم ایران در یک بازی نزدیک مقابل برزیل 3-2 شکست خورد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، بازی ایران برزیل خیلی نزدیک بود و 3-2 ایران باخته، چه تحلیلی داری از بازی روز گذشته؟
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. در ست چهارم ایران میتونست نوار شکست‌های خودش مقابل برزیل رو قطع کنه. 4 بازی آخر رو به برزیل باخته بودیم، فقط یک امتیاز تا پیروزی فاصله داشتیم. در واقع مچ پوینت موقعیتی بود که در اختیار ایران بود، اما برزیل تونست به بازی برگرده با دفاع روی تور بسیار خوب و تغییراتی که در ترکیبشون مدام اعمال می‌کردند و تونستند با یک امتیاز خیلی نامتعارف در والیبال، یعنی 25-25 مساوی شدن، اینجور دوتا رفتن بالا، از 30 هم گذشتن و بازی به ست پنجم کشید. متاسفانه در ست پنجم کاملا محسوس بود که بازیکنهای ایران به لحاظ انگیزشی و روحی به خاطر اینکه بازی برده رو از دست داده بودند نتونستند رقابت کنند و اولین شکست ایران در لیگ ملت‌های 2019 رقم خورد.
خب تا ساعتی دیگه ایران در بازی بعدی خودش میره مقابل آرژانتین بازی میکنه، آرژانتینی که خولیو بلاسکو مربیش بود، مربی سابق ایران، و فکر میکنم که اینجور که مفسران ورزشی میگن پوست انداخت تیم آرژانتین. به قولی بازی ایران آرژانتین رو چگونه پیش بینی میکنی؟
کاملا تیم متحول شده ایه و افق نگاه آرژانتینیا به آینده است. دست کم شروعش میتونه المپیک 2020 باشه و دیروز هم بعد از اینکه ایران مقابل برزیل شکست خورد، اونها هم در 3 ست متوالی مغلوب ژاپن شدن، تیم متحول شده ایه. به نظر میرسه که ایران دست کم در این بازی کار سختی پیش رو نداشته باشه و بتونه 3 امتیاز این بازی رو نصیب خودش کنه.
متی، انتقادی که طی روزهای گذشته از موقعی که بازی‌های والیبال لیگ ملت‌های والیبال آغاز شده از تیم ایران این انتقاد انجام شده، این که با نفرات اصلی، با این بازیکنایی که طی چند سال اخیر همیشه حضور داشتن در این جام بازی کرده، ولی بقیه تیم ها با بازیکنهای جوونشون، آیا این درسته؟
انتقاد به جاییه، یعنی وقتی که حتی برای کسایی که صاحب نظر نیستن در والیبال ترکیب تیمای مختلف رو مرور میکنن میبینن اونا تغییر کردن. نه تنها تغییر کردن مهدی، تو خود همین لیگ ملت ها هفته اولشون با هفته دوم و سوم متحول میشه ترکیب تیمشون، اما ایران تقریبا یک تیم ثابت داره که هسته مرکزی سعید معروف، محمد موسوی، امیر غفور، اینا آسیایی هستن، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، لیگ ملت‌ها، جام جهانی، المپیک، قهرمانی جهان، و طبیعتا نفرات جایگزین فرصت پیدا نمی‌کنن و اساساً این رقابت‌ها هم مهمترین مسابقه والیبال دنیا نیست، اولویت و برای والیبال ایران مثل هر کشور دیگه المپیک و جهانیه، ولی با تمام توان میاد در این مسابقات شرکت میکنه و این مسئله آینده نگری با ابهام مواجهه و این انتقاد درستیه.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاس.
خب، همزمان با شدت گرفتن دوباره خشونت‌ها در شمال غرب سوریه، بسیاری از آوارگان اردوگاه‌ها و امکانات مناسبی در اختیار ندارند. در همین حال گزارش‌ها از آغاز موج جدید آوارگی حکایت دارد. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم.
موج جدیدی از آوارگی در شمال غرب سوریه، مناطق تحت کنترل مخالفان، در حالی آغاز شده که تقریباً اردوگاهی برای پناه دادن به شمار بیشتری از مردم وجود ندارد. اکنون بسیاری از اردوگاه‌های موجود در شمال استان ادلب به همین شکل است. اردوگاه عناوره بدون سرپناه، با تعدادی چادر. برخی خانواده‌ها فرزندانی با بیماری‌های صعب العلاج دارند که درمانی برای آنها نمی‌یابند. برای برخی از خانواده‌های اردوگاه فشار زندگی که در اصل طاقت فرساست، هنگامی بیشتر می‌شود که ناناورشان خود بیمار می‌شود. محمد القاسم یکی از آنها.
متجوز و عندي 5 اطفال. معي ضرر رب العضلات وارتخاء عصب.
نامم محمد قاسمه، 30 سالم، متأهلم و 5 کودک دارم. الان گرفتار بیماری سایدگی مفاصل و نوروپراکسی شدم. برادر 20 سالم هم فلجه. خانواده ما 16 نفره است و الان تنها 1 نانوور داریم که برادر بزرگترمه. ما هم از 6-7 سال پیش آواره ایم و هر از چند وقت مجبور میشیم منطقه خودمون رو عوض کنیم. الان هم در اردوگاه ناوره هستیم. امکانات این اردوگاه تقریبا صفره. نیازهای پزشکی داریم، به دارو احتیاج داریم. مشکل وسایل نقلیه برای مراجعات پزشکی داریم.
در دوره‌های گذشته اوضاع ساکنان این اردوگاه‌ها کمی بهتر بود. راه‌هایی برای درآمدزایی داشتند، اما رفته رفته این امکانات هم از میان رفت.
بسم خیمه ناوره.
ما اینجا 2 اردوگاه داریم، اردوگاه الناوره و اردوگاه هرش بینین. اوضاع کلی این اردوگاه ها بسیار بده. مردم اینجا زندگی خودشون رو از راه کشاورزی یا دامداری میگذرونن و برخی جنس برای فروش به لبنان میبردن، اما اکنون راه ها بسته شده. اوضاع بسیار سخت شده. خانواده ها به شدت نیازمندن. از شدت تنگ دستی چند مورد خودکشی داشتیم.
اکنون با شدت گرفتن خشونت‌ها در مناطق جنوب استان ادلب و شمال استان‌های حما و حلب، آغاز موج جدیدی از آوارگی و تعلیق فعالیت تعدادی از آژانس‌های امدادرسان، احتمال افزایش شمار افرادی که گرفتار رنج‌هایی همچون ساکنان اردوگاه عناوره شوند زیاد است.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. شرکت آمازون میگوید تا چند ماه دیگر کار ارسال بسته با استفاده از پهپاد را آغاز خواهد کرد. آمازون بدون اشاره به تاریخ دقیق یا محل شروع این پروژه گفته پهپادهایش میتوانند مردم، حیوانات و حتی بند رخت را تشخیص داده و از برخورد با آنها اجتناب کنند. این پهپادهای الکتریکی میتوانند با یک شارژ حدود 30 کیلومتر پرواز کرده و بسته های به وزن 2.5 کیلوگرم را حمل کنند. گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج و قهرمان پیشین جهان، میگوید دلیلی ندارد از ماشین‌های هوشمند بترسد. او که 21 سال پیش در مقابل سوپر کامپیوتر موسوم به آبی عمیق شکست خورد، میگوید کامپیوترهای قدرتمندتر و هوشمندتر در واقع به رشد و گسترش شطرنج کمک کردند. گری کاسپاروف این موضوع را در نمایشگاه هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند در آلمان بیان کرد. و آیدا، ربات هوشمند هنرمند، هفته آینده اولین نمایشگاه انفرادیش را برگزار خواهد کرد. آیدا قرار است 8 اثر طراحی، 20 نقاشی، 4 مجسمه و 2 ویدیو را به نمایش بگذارد. ساخت آیدا که به عنوان شبیه ترین ربات هنرمند به انسان شناخته می شود، حدود 2 ماه پیش در آکسفورد بریتانیا به اتمام رسید. این ربات انسان نما قرار است به زودی وارد عرصه سفالگری هم بشود. اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری در شماره شنبه در تیتر یک خودش با عنوان مهمانان تهران نوشته که وزیر خارجه آلمان در 2 روز آینده به تهران سفر خواهد کرد، اما این روزنامه تاکید کرده که مهمتر از سفر وزیر خارجه آلمان سفر نخست وزیر ژاپن هست که در روزهای آینده به تهران انجام خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که شیزابه در 90 سال آغاز روابط ایران و ژاپن راهی تهران میشه، در حالی که هیچ نخست وزیری از ژاپن در سالهای پس از انقلاب راهی تهران نشده. دستور کار هم به نوشته روزنامه این هست که او با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و همچنین حسن روحانی دیدار خواهد کرد و البته این روزنامه نوشته احتمالاً گزارشی از دیدار اخیر خودش با آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو هم به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ارائه خواهد کرد. روزنامه ایران هم امروز با تیتر ترافیک سفرهای دیپلماتیک به تهران گزارش منتشر کرده در همین موضوع، یعنی سفر وزیر خارجه آلمان به تهران و سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، که این روزنامه هم سفر نخست وزیر ژاپن رو سفر بسیار مهمی ارزیابی کرده، تأکید کرده که ژاپن خریدار بزرگ نفت ایران هست، با سایر کشورهای منطقه هم روابط نزدیکی داره و بخش بزرگی از انرژی و نفت خودش رو از خاورمیانه تأمین میکنه، بنابراین در تلاش هست تا میزان تنش در این منطقه رو کاهش بده و به همین دلیل هست که اخباری درباره میانجیگری ژاپن میان ایران و آمریکا منتشر شده. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر بازی سیاسی به موازات تحریم اقتصادی نوشته که احتمال داره که نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران نامه ای از رئیس جمهوری آمریکا رو به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ارائه بکنه. البته این خبر خبری غیر رسمی که این روزنامه منتشر کرده. روزنامه توسعه ایرانی امروز گزارشی داره درباره استعفای آقای بطایی که وزیر آموزش و پرورش بود از این سمت. این روزنامه اشاره کرده که دلیلی که عنوان شده به طور رسمی این هست که او قرار است در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی کاندیدا بشه و استعفای او هم پذیرفته شده. اما روزنامه دیگری که در این زمین گزارش داره روزنامه ستاره صبح هست، با عنوان خداحافظی سومین وزیر با دولت 12 گزارشی منتشر کرده در مورد این استعفا از قول بهرام پارسایی نماینده مجلس، نوشته که اگر وزیر پیشین آموزش و پرورش می‌خواسته در انتخابات مجلس کاندیدا بشه، دست کم باید به دلیل مطالباتی که معلمان داشتن و ایشون نتونست محقق کنه استعفا میداد تا دست کم در انتخابات مجلس مورد توجه قرار بگیره، اما در عمل ایشون به طور رسمی و بدون هر گونه اعتراضی در استعفانامه خودش دلیل رو شرکت در انتخابات مجلس اعلام کرده. روزنامه صبح نو هم موضوع مهمی رو بهش اشاره کرده و اون افتادن از حد نصاب دولت روحانی هست. اگر 3 وزیر دیگر از دولت خارج بشن، بر اساس قانون دولت آقای روحانی نیازمند هست که بار دیگر از مجلس به طور کلی رأی اعتماد بگیره، چون با وزیر آموزش و پرورش تا کنون 6 وزیر به نوشته این روزنامه کنارگیری کردن که کل تعداد وزرا 18 وزیر هست و 3 وزیر هم مونده تا نیمی از وزرا کناره بگیرن از دولت آقای روحانی در 2 سال آینده. این روزنامه احتمال رو از نظر دور ندانسته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.